ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، از هر جایی که با ما همراهید در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب خودتون 24 فروردین ماه. آزاده عسلی هستم در یک شب بهاری دیگه در مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا همراه شما خواهم بود با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. و مثل همیشه این برنامه را هم با خبر شروع می‌کنیم. مهتاب وحیدی راد آماده خوندن تازه‌ترین خبر هاست.
با سلام و شب بخیر. سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید کمتر از 7 میلیون نفر در پی مصوبه مجلس از فهرست یارانه بگیران کشور حذف میشوند. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی میگوید با حذف 3 دهک بالای جامعه از فهرست دریافت یارانه نقدی، شمار حذف شدگان به بیش از 24 میلیون یارانه بگیر میرسد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس با بیان اینکه رقم 24 میلیون درست نیست، افزود که دولت حسن روحانی با حذف یارانه همین به گفته او 7 میلیون نفر نیز مخالف است. دولت ایران از سال 1389 به 10 میلیون ایرانی ماهانه 45500 تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند، اما مجلس روز سه‌شنبه تصمیم به حذف گروهی از اقشار چون اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و کارکنان دولت که سالانه بیش از 35 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند گرفت. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران آمار پرونده‌های مربوط به رانندگی در حال مستی و شرب خمر را هشدار دهنده خواند. وی تعداد پرونده‌های مربوط به رانندگی در حال مستی را در شهر تهران طی سال گذشته 2900 پرونده اعلام کرد و خواستار اتخاذ تدابیر مدیریتی و برنامه ریزی برای مقابله با این گونه جرایم شد. ایران یکی از بالاترین تعداد تلفات تصادفات رانندگی را در جهان دارد، اما درباره تعداد تصادفاتی که در ایران به دلیل مصرف الکل توسط راننده رخ می‌دهد، آماری در دست نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری اسلامی روز چهارشنبه به شهر استانبول در ترکیه سفر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران با اعلام این خبر گفت که حسن روحانی از سخنرانان اصلی این اجلاس خواهد بود. نشست دو روزه سران سازمان همکاری اسلامی از روز پنجشنبه کار خود را در استانبول آغاز خواهد کرد. ایران و ایتالیا روز سه‌شنبه 7 سند همکاری در زمینه‌های اقتصادی و صنعتی امضا کردند. این اسناد با حضور ماتئو رنتسی نخست وزیر ایتالیا و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران به امضا رسید. تفاهم‌نامه همکاری در زمینه گاز، گردشگری، راه آهن و قطعات صنایع خودروسازی از جمله این سندهاست. نخست وزیر ایتالیا صبح سه‌شنبه همراه با هیئتی 250 نفره برای یک سفر رسمی 2 روزه وارد تهران شد. پیش از اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران، ایتالیا مهمترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا بود. رهبران دو کشور امیدوارند به دنبال لغو تحریم‌ها سطح روابط اقتصادی بهبود یابد. حمله انتحاری به یک ایستگاه پلیس در شهر دیاربکر ترکیه یک کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس، این حمله که دوشنبه شب در یک منطقه عمدتاً کردنشین در جنوب شرقی ترکیه رخ داده است، به کشته شدن یک سرباز ترک و 25 نفر دیگر منجر شد. خبرگزاری آناتولی ترکیه حزب پیکاکا، حزب کارگران کردستان را مسئول این حمله انتحاری دانسته است. مناطق کردنشین ترکیه از تابستان گذشته دستخوش ناآرامی و درگیری‌های مختلفی میان پلیس و ارتش ترکیه با شبه نظامیان پیکاکا بوده است. و یک پهپاد تازه در جریان رزمایش سپاه پاسداران رونمایی شد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با بیان این خبر اعلام کرد که پهپادی موسوم به صادق را در رزمایش پیامبر اعظم برای نخستین بار به کار گرفته است. بنا به این گزارش پهپاد صادق یک پهپاد رزمی شناسایی است و به نیروی زمینی سپاه پاسداران تحویل داده شده است. ایران پیش از این نیز پهپادهای دیگری از جمله شاهد را رونمایی کرده بود که گفته می شود قادر به حمله انواع موشک است. آزاده.
خیلی ممنونم از تو مهتاب. مهتاب وحیدی راد بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما در ادامه، بر اساس لایحه بودجه امسال، سوخت رسانی به خودروها باید با کارت هوشمند انجام شود.
در یک اقتصاد پویا روشن است که یارانه ها امر مبارکی نیستند و برداشتن آنها کمکی است برای تخصیص کارای منابع محدود اقتصادی.
و در شرایطی که ریزگردها یک بار دیگه استان خوزستان رو فلج کرد، مجلس همراهی نکرد.
بودجه اعتباری دولت برای مهار ریزگردها، احیای طالبها و دریاچه ارومیه در سال 95 قطع شده.
همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. در ادامه بررسی لایحه بودجه سال جاری، مجلس تصویب کرد سوخت رسانی به خودروها از طریق کارت هوشمند باشه. برابر با مصوبه مجلس، خودروها از مقدار متوسط مصرف ماهانه سوخت برخوردار هستند و برای هر لیتر مصرف اضافه در سهمیه خودشون باید به صورت پلکانی قیمت‌های متفاوتی رو پرداخت کنند. جزئیات رو از جواد کوروشی بشنویم.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه خود و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 تبصره 14 لایحه بودجه را تغییر داد. بر پایه مصوبه مجلس، دولت مکلف شد حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین، اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگانه سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز کند و عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه باید صرفاً با استفاده از کارت هوشمند انجام گیرد. احمد توکلی نماینده مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت پلکانی شدن سوخت از جمله مانع قاچاق بنزین هم می شود.
کالاهایی که بازار مصرفش قابل تفکیک کنتور داره، شمارنده داره، اعمال سیاست اقتصادی از طرف دولت کاملا امکان پذیر میشه. الان کارت سوخت یک کمک بسیار بزرگی به کشور میکنه، از یعنی که قدرت مدیریت اقتصادی دولت بالا میبره. باید ماشینا کارت خودشو داشته باشن، در وقتی میخوان بنزین بزنن با کارت خودشون بزنن. اگر خواستن کارت جایگاه استفاده کنن، باید عوارض بدن، برای اینکه قاچاق جلوی قاچاق گرفته بشه. اگر کسی بیشتر از مقدار پایه‌ای که دولت تعیین میکنه مصرف کرد، باید عوارض بده.
یک نماینده مخالف با این پیشنهاد گفت بهتر است به جای تصویب قانون رویکردهای اجرایی را دولت تعیین کند.
از لحاظ اجرا وقتی قیمت‌ها واحد می‌شود و خود جایگاه‌داران هم بر اساس کارت توزیع می‌کنند، دقیقاً معلوم میشه که ما میزان مصرفمون چیه. میزان خروجی از کشور رو و مسائل دیگر رو شما می‌دونید که در رابطه با قاچاق سوخت اساساً موضوع به کارت وابسته نبود. باید کنترل صورت بپذیره. اما فهم میکنم روی کرده اجرایی رو اجازه بدید قوه مجریه متناسبا تعریف کنه.
برابر این مصوبه، متوسط مصرف ماهانه بنزین برای یک بار و بر اساس هر یک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه به عنوان پله اول تعیین می‌گردد و پلکان‌های بعدی به مقدار 40 لیتر به پله ما قبل اضافه می‌شود. برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5000 ریال و در پلکان‌های دوم و سوم به ترتیب 7500 و 10000 ریال و مازاد بر مصرف 180 لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف کننده به عنوان عوارض دریافت خواهد شد. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره این مصوبه مجلس به رادیو فردا میگوید
در یک اقتصاد پویا روشن است که یارانه ها امر مبارکی نیستند و برداشتن آنها کمکی است برای تخصیص کارای منابع محدود اقتصادی به تولید مختلف. اما این در شرایطی است که اقتصاد بازار بنیاد باشد و اقتصاد رقابتی باشد. مشکل دوم فقط به بنزین و افزایش قیمت بنزین محدود نمیشه. زمانی که این قیمت ها بره بالا، به دنبال این قیمت کالاهای دیگه در فعالیت های اقتصادی که مصرف کننده بنزین هستن اونجا میره بالا. برداشتن یارانه وقتی درسته که در اقتصاد بازار بنیاد باشه.
در این میان بیژن حاج محمد رضا رئیس جایگاهداران سوخت کشور به خبرگزاری تسنیم گفت اگر دولت یا مجلس میخواهد بنزین را گران کند باید یک قیمت مشخص اعلام کند، چون این رویه که قیمت بنزین چند نرخی و پلکانی باشد به هیچ وجه اجرایی نیست.
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه امسال سوخت رسانی به خودروها رو اعلام کرده که باید از طریق کارت هوشمند باشه و این موضوع رو تصویب کرده. جواد کوروشی گزارش میداد و میتونید جزئیات رو در همین زمینه در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما در این مورد بنویسید که شما در این مورد چه فکر میکنید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همچنان از رادیو فردا همراه شما هستیم. تحریم‌های اتحادیه اروپا بر شماری از مقام‌های ایرانی یک بار دیگه تمدید شد. این تحریم‌ها که دلیلشون ادامه نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده، قرار هست تا ماه میلادی آوریل سال 2017 ادامه پیدا کنه. نازآفرین میرزا خلیلی.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های اعمال شده بر 82 تن از مقام‌های کنونی و پیشین جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها در سال 2011 به دنبال وقایع مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری 88 و به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعمال شده بودند. این تحریم‌ها که شامل مسدود شدن دارایی‌های این افراد و یک نهاد و نیز ممنوعیت اعطای ویزا به این 82 تن است، دلیلش به گفته اتحادیه اروپا نقض شدید حقوق بشر است. چندین دادستان، قاضی و مجریان قانون پیشین و کنونی از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، حسین طائب، فرمانده پیشین بسیج و سعید مرتضوی، دادستان پیشین کل کشور در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند. این تحریم‌ها 5 روز پیش از سفر فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران اعمال شده است. خانم موگرینی برای تعمیق همکاری‌های بیشتر در پی توافق هسته‌ای به دست آمده در سال گذشته به ایران سفر می‌کند. با وجود آنکه تهران و 6 قدرت بزرگ جهان توانستند بر سر کاهش فعالیت‌های هسته‌ای ایران و رفع نگرانی‌ها درباره ساخت سلاح‌های هسته‌ای در مقابل رفع تحریم‌های اقتصادی از ایران به توافق برسند، اما تحریم‌های حقوق بشری ایران همچنان پابرجاست. اتحادیه اروپا نسبت به آزمایش موشک بالستیک نیز به ایران هشدار داده است. در بیانیه‌ای که پس از نشست گروه 7 در شهر هیروشیما ژاپن با حضور آمریکا، ژاپن، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کانادا صادر شد، از توافق هسته‌ای استقبال شده، اما از ایران خواستند که هیچ فعالیتی در رابطه با موشک‌های بالستیک که قادر به حمله کلاهک‌های هسته‌ای است انجام ندهد. ایران میگوید با ساخت موشک و آزمایش‌های موشکی قوانین بین‌المللی را نقض نکرده و تنها هدفش تقویت توان دفاعی است. همچنین وزارت امور خارجه ایران ماه گذشته نسبت به گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، درباره نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشان داد و آن را جانبدارانه، تبعیض‌آمیز و با اهداف سیاسی دانست.
نازآفرین میرزا خلیلی درباره تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا بر شماری از مقام‌های ایرانی گزارش می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله، هر روز صبح راست هر ساعت میتونید از شبکه تصویری خبرهای ما رو دنبال کنید. رئیس جمهور ایران روز سه شنبه بر ضرورت توسعه و تحکیم همه جانبه مناسبات بین تهران و روم تاکید کرد و گفت ایران هیچ مانعی در مسیر گسترش همه جانبه روابط با ایتالیا نمیبینه. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری گزارش داده که حسن روحانی در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و ایتالیا در تهران سخن می‌گفت. آقای روحانی گفته انتخاب ایتالیا به عنوان نخستین مقصد سفر اروپاییش بعد از برجام که حدود 3 ماه پیش انجام شده، نشان دهنده اهمیت این کشور برای ایران هست در روابط با کشورهای خارجی و همینطور اتحادیه اروپا. بهروز کارونی.
حسن روحانی روز سه‌شنبه در نشستی خبری همراه با مت اورنتزی ایتالیا را کشوری پیشرو و پیشگام در گسترش روابط و همکاری‌های ایران با اتحادیه اروپا نامید. وی تشویق و حمایت از همکاری بخش‌های خصوصی، شرکت‌ها و بانک‌های ایتالیایی و اروپایی با همتایان ایرانی برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های بزرگ کنونی را به نفع ملت‌ها و ضروری دانست. آقای روحانی افزود با سرعت بخشیدن و تسهیل ارتباطات در بخش‌های مالی و بیمه‌ای سایر بخش‌ها نیز می‌توانند به راحتی همکاری‌های خود را توسعه دهند و به تحکیم روابط اقتصادی و تجاری فیمابین کمک کنند.
گرچه تحریم بانکی برداشته شده و فعالیت بانک‌ها آغاز شده، اما در این حال بخش روانی که از دوران تحریم به جای مانده هنوز احتیاج به تلاشی برای زدودن اونها داریم.
حسن روحانی همچنین با اشاره به آنچه موقعیت ممتاز و امنیت و ثبات ایران نامید، افزود که این موضوع بهترین زمینه برای جذب سرمایه‌های خارجی است و در این مورد به امضای قراردادها در سفر خود به روم اشاره کرد. وی سال گذشته در پی اجرای برجام به ایتالیا رفت. سفری که دستاورد اقتصادی یعنی امضای قراردادهایی به ارزش 17 میلیارد یورو به همراه داشت. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم هماهنگی و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی تهران و روم برای رفع مشکلات و معضلات در مناطق مختلف جهان تاکید کرد و افزود که ایران استفاده از راه حل‌های سیاسی را بهترین راه برای حل مشکلات می‌داند.
معضلات کشورهای منطقه از جمله افغانستان، یمن، عراق، سوریه، لبنان، لیبی جزو موارد دیگر بحث دو طرف و رایزنی ها و هماهنگی های بیشتر بین ایران و ایتالیا برای کمک به حل معضلات منطقه بود.
حسن روحانی همچنین با اشاره به مخالفت تهران با تروریسم و اینکه عده‌ای به گفته ای او سعی دارند تا از ابزار تروریسم در جهت تخریب اسلام و مسلمانان استفاده شود افزود انتساب تروریسم به کلیت اسلام و برخورد با مسلمانان در جهان به معنای ایجاد یک شکاف اجتماعی عظیم است که به توصیف وی قابل حل و فصل نخواهد بود. بر اساس این گزارش، متو رنتزی نخست وزیر ایتالیا نیست در این نشست خبری با اشاره به ضرورت برقراری هرچه سریع‌تر و بیشتر ارتباطات بانکی و بیمه‌ای در مسیر توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران با ایتالیا و اتحادیه اروپا گفت روم می‌تواند راهگشای دور جدید این روابط باشد و تلاش خواهد کرد تا نقش خود را به خوبی ایفا کند. آقای رنتزی ایران را باثبات‌ترین کشور در منطقه توصیف کرد که به گفته او بدون حضورش برقراری صلح و ثبات در منطقه امکان ندارد. اشاره او از جمله متوجه نقش آفرینی ایران در سوریه و عراق بود. نخست وزیر ایتالیا بر ضرورت حضور ایران در مذاکرات بین‌المللی تاکید کرد و در مورد اسلام حراسی در جهان گفت شهروندان بسیاری از کشورها حتی در اروپا اعتقاد دارند اسلام و اسلامی بودن به معنای دست زدن به خشونت طلبی است و باید با چنین دیدگاهی مبارزه کرد. پایان نقل قول. نخست وزیر ایتالیا در این مورد بر ضرورت مبارزه فرهنگی با این دیدگاه تاکید کرد. متو رنتزی در مورد موضوع تحریم‌های باقی مانده علیه ایران ابراز امیدواری کرد که در نشست گروه 7 در ایتالیا در سال آینده به مسئله رفع کامل تمامی تحریم‌ها و ارتقای هرچه بیشتر سطح همکاری‌های اقتصادی با ایران رسیدگی شود. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ایتالیا و ایران در جریان سفر متو رنتزی به تهران 7 سند همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه گردشگری و فعالیت‌های فرهنگی، تفاهم نامه همکاری صنعتی بین وزارت نیروی ایران و وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا و یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت انی و شرکت ملی صادرات گاز ایران امضا کردند. روابط ایران با کشورهای اروپایی پس از اجرای برجام در سال گذشته گسترش یافته است. پیش از نخست وزیر ایتالیا، نخست وزیران ژاپن و یونان و همچنین مقام‌های عالی رتبه شماری از کشورهای جهان مانند آلمان به ایران سفر کردند.
بهروز کرانی گزارش می‌داد در مورد سفر مقام‌های رسمی و هیئت‌های همراه مقام‌های رسمی ایتالیا به ایران و سخنان حسن روحانی در نشستی که با سران کشور ایتالیا داشته.
آقای روحانی، اگر شما واقعاً اصلاح طلب و اعتدالی هستید، یک رفراندوم برگزار کنید که ببینید مردم این نظامی را که شما دیکتاتوری مطلق ولایت فقیه را در قانون اساسی آورده اید قبول دارند یا ندارند. شما به مردم بدهکار هستید. اگر میخواهید مردم گذشته شماها را فراموش کرده و در آینده به دادگاه شما را نکشانند، این کار را باید انجام دهید.
آقای خامنه‌ای، شما که سالها رویای اتمی شدن را بر سر داشتید و امروز سخت به مشک سازی روی آورده اید و در مانورهای خود مشکهایی را نشان می دهید که به زبان عبرو بر آنها نوشته شده و اسرائیل را تهدید و مورد هدف قرار داده، آیا فکر می کنید که با پرتاب اولین مشک چه اتفاقی خواهد افتاد؟
گاه وقتی انسان فکر میکنه که در این حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، چنان به جان هم افتادن مسئولین که هیچ کسی شب آسوده نمیخوابه، از اون رهبر گرفته تا اون مأمور ساده دولتی.
آقای خامنه‌ای، فکر مردم کشور خودم باش. 50% از ملت ایران زیر فقر زندگی میکنن. هی وعده یدکی دادیم مردم از سر کار گذاشتیم.
نخستین کار مجلس خبرگان رهبری ابتداعاً باید بررسی انتخابات 88 که تقلب وسیع در آن صورت گرفت و خون آقا سلطان ها بر زمین ریخته شد و تایید دولت دکتر محمود احمدی نژاد هست که میلیاردها دلار رو به باد داد و رهبری باید پاسخگوی آن باشه. اگر نتونه پاسخ بده، باید حکم دستگیری و محاکمه نامبرده صادر بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ریزگردهایی به اندازه چند برابر حد استاندارد یک بار دیگه مدرسه ها رو در آبادان خرمشهر در روز سه‌شنبه تعطیل کرد. خبرگزاری ها باز هم عکسایی از هوای پر از گرد و غبار آلودگی رو منتشر کردند که شهروندان استان خوزستان رو با ماسک بهداشتی و دستکش و پارچه بر سر صورت در بر گرفته. ریزگردهایی که دولت قول داده بود در سال جدید خورشیدی برای مقابله با اونها مجهز بشه. اما اونطور که اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران میگه، برنامه و طرح و نقشه های دولت برای مقابله با ریزگردهای خوزستان با مخالفت مجلس نقشه بر آب شد.
من متاسفم که بایستی که یه خبر ناگوار رو به اطلاع شما برسونم. امروز ما مطلع شدیم بودجه اعتباری دولت برای مهار ریزگردها، احیای تالاب‌ها و دریاچه ارومیه در سال 95 قطع شده. سال قبل 60 میلیارد تومان برای مهار ریزگردهای کل ایران لحاظ شده بود که از این مقدار فقط و فقط 2 میلیارد تومانش متعلق به خوزستان بود. حالا اگر چنانچه اون 2 میلیارد تومان هم به خوزستان نرسه، چطور ریزگردها مهار میشن؟ خیلی چنین به نظر میرسه که واقعا سازمان حفاظت محیط زیست با عدم بودجه کافی و یا سازمان جنگل ها مراتع و آب خیزداری بدون امکانات مالی نمیتوانند اقدامی انجام بدن. ظاهرا دلیل این که بودجه کافی برای این اقلامی که عرض کردم لحاظ نشده، این از ما امسال خوشبختانه در ایران یه بارندگی کامل و مفصل داشتیم در اغلب استان‌ها.
بارندگی چطور میتونه دلیل بر این باشه که بودجه مرتبط با مبارزه با گرد و غبار و ریزگردها در استان خوزستان رد بشه؟ نماینده ها خودشون منتقدان اصلی بودن به سازمان حفاظت محیط زیست در سالی که گذشت، به خصوص ماه‌های پایانی سال گذشته، و انتقاد خیلی شدیدی داشتن که سازمان حفاظت محیط زیست کاری برای مقابله با ریزگردهای استان خوزستان انجام نمیده.
بله، ملاحظه فرمایید، نماینده خود مجلس فعلی با کمال تاسف مسئله محیط زیست رو لحاظ نمی‌کردن. اینها حمله هاشون رو به شخص خانم دکتر ابتکار رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور هدایت می‌کردن، و الا در همین یکی دو هفته قبل اینها مسئله قانون دفوریتی ارزیابی محیط زیست رو هم رد کردن از مجلس. یعنی نشان دادن که واقعا برای مسئله محیط زیست اینها ارزشی قائل نیستن.
آقای کرم، با شرایطی که ما الان داریم میبینیم، هر نوع تغییر آب و هوایی مثل بارندگی یا وزش باد شرایط استان خوزستان رو وخیمتر میکنه و حال خوزستان بهتر نمیشه. بنابراین باید ما تمام تخم مرغامون رو بذاریم توی سبد عراق و منتظر باشیم که عراق کاری بکنه، اون هم با شرایط هرج و مرج و جنگ و مسائل داخلی که عراق داره. پس چه باید کرد؟
اگر ما بخواهیم به عراق متکی باشیم و امیدوار باشیم، به هیچ جا نخواهیم رسید، به خاطر اینکه عراق همسایه ما چنان درگیر مسائل مختلفه که ریزگرد براشون واقعا یه تفریح و سرگرمی است. چه برسه به اینکه دولت عراق در شرایط فعلی بتواند سرمایه گذاری کنه، پولی رو بذاره برای مقابله با ریزگردهایی که از حورالعین بلند میشه در عراق و به خورد مردم ما در اهواز و آبادان میره. خیر، ما باید امیدمون به خودمون باشه و به واسه که در این مسئله بازنگری بشه و بودجه کافی برای مقابله با ریزگردها و حفظ رودخانه ها و تالاب ها و آب های زیرزمینی تأمین بشه.
یعنی شما معتقد هستید باید امیدوار بود دست کم به مجلس آینده در این زمینه؟
کاملا. به استان خوزستان که شدیدترین آسیب ها رو مردمش میبینن و تحمل میکنن از ریزگرد فقط 2 میلیارد تومان رسیده بود. بنابراین ما انتظار داریم که این مسئله مجددا مورد بازبینی قرار میگیره و بودجه کافی برای این مسئله تامین بشه.
اسماعیل کهرام بود، کارشناس محیط زیست و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، درباره آخرین وضعیت مرتبط با بودجه مقابله با ریزگردها در استان خوزستان شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حملات ارتش عراق و متعدد محلی آن به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در استان نینوا همچنان ادامه دارد. خبرنگار رادیو فردا در عراق گفتگویی انجام داده با نجم جبوری، فرمانده عملیات نینوا، و از او درباره همکاری نیروهای پیشمرگه کرد با ارتش عراق پرسیده.
تنسیق مع قوات البشمرگه عالی جدا.
هماهنگی با نیروهای پیشمرگه بسیار خوب است. آنها پشتیبان ما هستند. ما دوش به دوش هم جنگیدیم، هیچ مشکلی در این زمینه نداریم. ما در اسلحه برادریم و با یک دشمن می جنگیم. درباره وضعیت نیروهایمان، نیروهای ما به اهداف مشخص شده رسیدند. فرمانده کل نیروهای مسلح فرمان پیوستن واحدهای جدیدی به ما را صادر کرده. وقتی آنها برسند، واحدهای موجود توانایی تحرک بیشتری می یابند تا به رود دجله برسند.
والوصول الى نهر دجله ان شاء الله.
سرلشکر نجم الجبوری، فرمانده عملیات استان نینوا، در پاسخ به سؤالی درباره روحیه نیروهای عراقی و رفتارهای آنها در مناطق آزاد شده از داعش میگوید:
دوستان خبرنگار روحیه نیروهای ما را دیدند. روحیه بسیار بالاست. نیروهای ما از اموال شهروندان در مناطق آزاد شده محافظت میکنند. رفتار آنها با آوارگان این روستاها و شهرها بسیار خوب بود، رفتاری که از نیروهای ارتش عراق انتظار داشتیم. اکنون واحدهای ما در حال مقابله با ضد حمله ها هستند. دشمن جنگجویان نخبه خود را در این نبردها به کار میگیرد، حمله میکند، میجنگد و از مناطق تحت تصرف خود حمایت میکند، اما تا کنون نتوانسته هیچ کدام از مناطق آزاد شده را باز پس بگیرد.
ای مکان احنا حرر.
فرمانده عملیات استان نینوا در این حال پشتیبانی ائتلاف بین المللی از نیروهای عراقی را بی سابقه توصیف کرده و میگوید
دعم کبیر جدا و دعم غیر مسبوق، یعنی انا
پشتیبانی ائتلاف بین الملل بسیار بزرگ و بی سابقه است. میانگین حملات هوایی در منطقه عملیاتی ما به روزانه بیش از 52 حمله هوایی رسیده است و این میانگین بسیار بزرگی است. هیچ کدام از واحدهای عملیاتی تاکنون چنین پشتیبانی دریافت نکردند. از همین رو تلفات داعش در این منطقه بسیار زیاد است. صدها تن از آنها کشته شدند. بهترین جنگجویانشان را از دست دادند. توان مانور آنها همینک محدود شده و توانایی آنها برای حمله به واحدهای ما بسیار پایین آمده است.
نجم عجبوری فرمانده عملیات نینوا بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید و مجله شبانگاهی ما رو شنیدید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران.